دکارت کتاب تأملات در فلسفه اولا رو نوشته. این کتاب یک شوک بوده به غرب و یک شوک بوده کلان به فلسفه. دکارت یک فیلسوفه از نظر من، اگرچه او خطا کار باشه، هر چی که بوده، اگر کافر بوده، اگر گبر بوده، اگر هر چی بوده، ولی فیلسوف بوده. دکارت اومده، حالا بذارید داستان دکارت رو بگم بعد وارد بحث فلسفه اسلامی فلسفه غرب بشیم. فلسفه غرب کلان تاریخش جالبه، آموزنده است، نکته داره. دکارت میاد میگه من یه زمانی شک کردم در همه چیز، گفتم من این چیزایی که بهش مطمئنم از کجا مطمئنم؟ نکن اینها جهل مرکب باشه. من هم نمیدونم، هم نمیدونم که نمیدونم، لذا فکر میکنم که میدونم. معروفه که میگن سقراط، خب سقراط، حالا بعضی میگن شاید نبی بوده و میگن فیلسوف بوده، ولی حرفای قشنگ و بعضا الهی میزده، مردم رو تو یونان دعوت میکرده به خداپرستی، بعد براشون برهان میابرده که این بودپرستی غلطه، بعد خدا رو بپرستی. بعد جالب اینه که علمای درباری رو گرفتن و محکومش کردن و وکلا و فلان افا براش پرونده سازی کردن و کشتنش. و اون جام شوکران که بهش دادن و کشتنش داستانی داره که اون چجور مثلا اونجا دفاع کرد از خودش. سقراط به اون مدعیان علم و دین در اون زمان چی میگفته؟ میگفته که ببینید من قطعا از شما عالمترم. گفتن چرا؟ گفتن چون شما که نادانید، منم نادانم، ولی من میدونم که نمیدونم، ولی شما نمیدونید که نمیدونید، لذا من یک علم از شما بیشتر دارم. جالب بوده، حرفای بامزه‌ای داره. دکارت یه به شک میفته، میگه من شاید همه الکی توهم دارم. اینا میگم دکارت ریاضیدانه، آدمایی که ریاضیات خوندن خیلی بهتر فیلسوف میشن. میدونی چرا؟ چون ریاضیات خط و خطوط ریل مشخص داره دیگه، اینجور گتری و شندری نیست. آقا هر چی خواستی به بله آقا ببین، شعر یعنی شندر مندر، هر چی دلت خواست بباف کنار هم دیگه، وزن داشته باشه، قافیه داشته باشه. حالا الان که دیگه وزن و قافیه هم گوشه کنار، میگه شعر سفید. آقا این چه شعریه خدا وکیلی؟ آسمان تراوش لبهای جوانی زیر باران، او هست صدای بوق ماشین ها، ره گذر خسته بود. عجب شعری ما خدا وکیلی، من چاپم میکنن ها، چاپم میکنن، فروش هم میره، بعد برم دیگه میخونم دیگه، آه برد تو فازش اینجا. خدایا به کجا داریم میریم؟ ببین شعر دیگه هیچ میزانی نداره، علوم هر چقدر بیزابطه باشن، گلگوشات باشن، این آفت رو دارن. ریاضیات اصلا گله گشاد نیست، خیلی منظم. آقا این شکل هندسی رو شما یا فرمولشو میدونی که مساحت شد اندازه گیری کنی یا نمیدونی. اگر بدونی دقیقشو میگی، ندونی نمیدونی. که ما حدس میزنیم از نظر ما طبق موانی ما این مساحتش بین 24 الی 35 است، اما نظر اکثر علما بیشتر تمایل به 25 داره. ببین این فقه و اصول نیست، این ریاضیاته دقیق. اما دقیق برای من این معادله دو مجهوله، جوابش چی میشه؟ بعد همون معادله وقتی جای ارکانش عوض میشه تست میشه، یعنی تست میشه که این درست حل کردی معادله یا نه، یا درست یا نه. لذا مثلا توی بحثای ریاضیات ما معماهای ریاضی داریم برای روکم کنی، یعنی آقا 15 تا ریاضیدان اول ریاضیدان از همه دنیا جمع شدن که یکی رجز خونده گفته این هر کی بتونه حل کنه. یعنی چی هر کی بتونه حل کنه؟ یعنی یه جواب داره، اون هر کی بدونه اول قدرت ریاضیه. اما مثلا تو کلام آقا هر کس بتونه جواب این عمری رو بده، این اومده که زنگ میزنه به شبکه فلان. تا بگی کی هست، همه آخونده آقام زنگ میزنن. بیک اول هر کی چیزی داره بگه. از اون ور آقا کی میتونه جواب این آخونده شیعه رو بده؟ تو عربستان نشسته و شکمان باد کرده، کارم که ندارن، نفتم که دارن، سر بیک آقا من جواب دارم. هر کدومشون از یه آیه ای، از یه روایتی یا یه تاریخی هیچ ضابطه و میزانی نداره. بعد این میگه من درست گفتم، اون میگه تو غلط گفتی. این میگه به این دلیل، میگه به این ضابطه نداره خیلی، مخصوصا چون از منطقم که کاملا دورن. آقا تو شعر کی میتونه آقا یک شعر در مورد ترنم باران بگه؟ اما تو ریاضیات تحدی میشه. چرا؟ چون یه جواب داره. وقتی این جواب داره شد، همه اون ریاضیدان ها میفهمن که این جواب صحیح بوده. درسته؟ برگردیم سر اصل مطلب. دکارت ریاضیدان بود، این ویژگی اولش. ریاضیدان یه دقتی داره، اما جالب اینه که دکارت در ریاضیات هم شک کرد. گفت که خب ما ریاضیدان ها میگیم چی؟ مثلا فلان اصول رو برای خودمون داریم. حالا همه این اصول مبتنی بر چیه؟ که اجتماع نقیزه محاله. گفت از کجا معلوم؟ او شک کرد در همه چیز. گفت من به چی یقین دارم واقعا؟ من به چی یقین؟ گفت بگرد دنبال این که به یه چیز یقین داشته باشی. بعد گفت به هر چی که فکر میکنم، اینم آقا این یقینی که من دارم یه آریته، یعنی الان فکر میکنم که این درسته، در حالی که من نمیتونم بگم حتما اینطوریه، چون شاید من اشتباه میکنم، یعنی شاید توهمه که تبدیل شده به یقین. مدت ها گوشه نشین شده فکر میکنم. بعد میگه اصلا من یه سری اصول ریاضی دارم که هیچ عاقلی رو شک نمیکنه. میرسه به اینجا میگه آقا در مورد بالا و پایین و موشک و بوشک و همه اینا اختلاف هست، بچه توهمه، اما همه آدما میگن دو تا چهار تا میشه، همه، پس این نمیتونه باطل باشه. ذره با اعصاب و روانتون بازی کنم. دکارت اینجا میاد میگه که نه، اتفاقا این هم ممکنه. برهانی داره به اسم شیطان شریر، یه برهانه، شیطان شریر. میگه شاید یک شیطان شریر آمده چنبره انداخته رو مغز همه آدم ها و این القا کرده که آقا اجتماع نقیزه این باطله، نمیشه، در حالی که میشه و اون میخواد آدم ها نفهمن اینا. یک کاری کرده این شیطان ملعون شریر که همه گمان میکنن دو تا میشه چهار تا. یه کاری کرده، همه فهم میکنن دو تا میشه چهار تا، در حالی که دو تا چهار تا نمیشه، اما همه میگن. چرا؟ به خاطر اینکه این شیطان شریف نمیذاره همه فکر بکنن به چیزی غیر از این، لذا هم دیگه رو مسخره میکنن. میگه تو داری چی میگی؟ تو بخوای بگی که خب این ساده است، معلومه، مثل دو تا چهار تا. میگه یعنی اصلا این ذهن آدم ها اینجا قفله، و این که ذهن آدم ها اینجا قفله نشون میده که ممکنه یک شیطان شریری تو ذهن همه چنبه انداخته. میگه اینجا قفله، اینجا دیگه حق نداری بری عقب. دکارت میگه از کجا معلوم؟ کجا اثبات میشه این؟ اجتماع نقیزه محاله. بله من میگم خب از کجا میخوام اینو بگم؟ قطعیه، یقینی یعنی چی؟ اصلا قطع و یقین یعنی چی؟ دیگه به هیچ چی اعتقاد نداره. در حقیقت همه عقایدش و تمام اون چه که از فلسفه دکارت، مرز بین دوران در حقیقت فلسفه یونان، فلسفه اسکولاستیک و فلسفه آکادمیکه، یعنی برزخه، یعنی قبلش همون آموزه های فلسفه یونان که تطبیق داده شده بوده با کتاب مقدس و می آمده افکار ارسطویی و فلوتینی و خدا و معاد و چه و چه همین رو اثبات می کرده با یه سری اصول مبانی، دکارت میاد تو همین رو شک می کنه، میگه آقا کدوم منه یقینیه، یعنی یه ذره میبر عقب تر. آقا شما همش داره میگه علت و معلول و چه و چه و چه و چه. مثلا سوالات کلیدی‌تر دارم، تو از کجا فهمیدی که علت و معلوله؟ تو اصلا کجا فهمیدی علت و معلولی هست؟ تو اصلا کجا فهمیدی معلولی وجود داره؟ تو اصلا از کجا فهمیدی چیزی وجود داره؟ اصلا وجود چی هست؟ خورد عقب عقب گو اصلا تو همه اینا از اصلا یقین توه، تو اصلا به چی یقین داری؟ اصلا یقین تو چیه؟ اصلا خود یقین تو از کجا اومده؟ برد عقب 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 نشست فکر کرد، گفت من به هیچی دیگه یقین ندارم. و اینجا بود که او یه فیلسوف به دنیا آمد. البته اگر امام زمانش رو میشناخت، همونجور که به شک رسیده بود به یک یقین صحیح میرسید. حالا بعدا در مورد فلسفه دکارت صحبت میکنیم که اشتباه بزرگ دکارت کجا بود. دکارت وقتی به همه برگشت عقب گفت من به یه چیز فقط، هرچی گشتم نمونه که من به یه چیز میتونم یقین کنم، نه هیچی نیست. آن فلان چیز اوشا توهمه، شیطان شریر. گفت فقط یه چیز هست. که چی؟ معروف شد این جمله، جمله دکارت، کوجیتو ارگو سام، زبان لاتین. من شک میکنم پس هستم. این جمله من شک میکنم پس هستم، یا من فکر میکنم پس هستم. گفت من همه اینا رو در مورد شک میکنم، من در مورد هیچی یقین ندارم. بعد بگش گفت خب من که دارم شک میکنم پس من هستم. یعنی همه اینا همه بیرون ذهن من باشه توهم، ولی من که دارم شک میکنم، خودم که دارم شک میکنم، خب نمیتونم میگم اینا توهم، خب من که واقعا دارم شک میکنم. اینو که دیگه با تمام وجود دارم احساس میکنم، من شک میکنم پس هستم. این از نظر منطقی چیه؟ یاس اقترانی شکل اوله. من واقعا شک میکنم. هر کسی که واقعا شک میکند پس واقعا هست، یعنی هست که بد شک میکنه. اینه بنویسیم خوبه منطقه کار بدیم. من سقراشه واقعا شک میکنم. این سقرا کبرا چیه؟ هر که واقعا شک کند پس واقعا هست. هست که شک میکنم، نتیجه پس من هستم چون واقعا شک میکنم. از نظر مواد این برهان مبتنی بر چیه؟ از نظر صورت و هیئت گفتیم دیگه. از نظر مواد چی؟ از نظر مواد اونجا که میگه من واقعا شک میکنم، که این تو منطقش میگم وجدانیات. اینا قا من دارم شک میکنه، خب دیگه چون من همین که من دارم شک میکنم دلیلش دیگه خودم میفهمم که خودم دارم شک میکنم. اما این کبرا چی؟ هر کی واقعا شک میکنه پس هست. این مبتنی بر یک اصله. اصل چی؟ بهش میگن اصل اثبات. خیلی مهمه این تو فلسفه. میگن اثبات و شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له. اثبات چیزی برای چیزی فرع بر ثبوت همون اولیه است. با این مثال واضح میشه. آقا من الان یه چند تا جمله میگم ببینید درسته یا نه. الان شما از من پرسید که عمود، عموی بنده یعنی، عموی تو مجرده؟ میگم نه. میگی پس زن داره؟ میگم نه. عموی تو ایرانه؟ نه. خارجه؟ نه. چی؟ بهمه میشه؟ میگم اصلا من عمو ندارم. مشکل همینجاست، عمو ندارم. درست شد؟ این مثال خیلی ساده است. فلاسفه میگن اثبات هر چیزی برای یه چیزی فرع اینه که اون اولی اصلا باشه. آقا این دیوار محکم است. که این حکم صحیحه؟ زمانی که اون دیواره باشه. تا حد بگیم من محکمه یا شله، هنوز هست یا ریخته، سفیده یا سیاهه، گچیه یا بتونیه، بتونیه. درسته؟ این خیلی مهمه. این یک اصله شده مبدا و مبنا برای این کلیت کبرا. چرا دکارت میگه هر کی واقعا شک بکنه بس واقعا هست؟ مبتنی برای همینه. هر کی که واقعا شک بکنه پس هست. چرا؟ چون کسی که واقعا شک میکنه، ببین دکارت شک کرد، دکارت واقعا شک کرد در همه چیز، پس دکارت بوده که شک کرده دیگه. واضح شد؟ بعد ایشون از این به بعد با همین که میگه من فکر میکنم پس هستم، حالا دیگه نمیام بقیشو بگم براتون که خودتون برید بخونید، از همینجا خدا رو اثبات میکنم، از همینجا معاد رو اثبات میکنم که اون منی که هستم، این من، این بودش با اون بودش فرق داره، اون بودش که با این بود فرق داره غیر از اینه. همین تجرد روح رو اثبات میکنم. پس این بوده اگر موند، این بوده اگر خراب شد و ناپدید شد، پس اون بوده که دیگه تابعی نیست، پس اون هست، معاد رو اثبات میکنم. خلاصه ایشون اومد تمام الهیاتی که مهم بوده برای مسیحی‌ها اثبات کرد. مسئله فلسفی شو. حالا اینکه آقا عیسی مسیح علیه السلام چطور رفع شده، این دیگه اینها میگن فلسفی نیست. ولی سبحان الله، احمد الحسن علیه السلام به شکل کاملا فلسفی به این سوال جواب داده که رفع چطور ممکنه. بگذاریم. به هر حال ایشون 5 گام تو فلسفه داره برای خودش. 5 تا اصل داره. تو هر اصلش مثلا 2-3 صفحه است. 3-4 صفحه است. کل کتاب نداره. و جالبه. و حتما بخونید اینو. دکارت اینو نوشت که آقا من این عقایدم فلان از نوع این فلسفه رو چیدم. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد فقهای اون زمان، فقهای قرن 17 اگر اشتباه نکنم، دکارت اون قرن متوفق قرن 17 میلادی، شروع کردن بهش اشکال گرفتن، داری حرف دیگه میزنی، غلط میگی. دکارت از اینجا مکاتباتش شروع میشه با کلیسا، با قدیسان کلیسا. قدیسان کلیسا اشکال میگیرن، آقا این حرفت غلطه به این دلیل. منتها اونا اشکال فلسفی میگیرن بهش، میگن آقا فیلسوفه دیگه، باید با فلسفه مدرسی، بهش میگن اسکولاستیک فلسفی، فلسفه مدرسی نمون. چراش میگن مدرسی؟ چون اینا تو مدارس دینی هم حوزه میشستن و این چیزا رو میگفتن که آقا بله خدا وجود داره، دلیلش اینه، نگاه کنید این نظم لازم داره فلان فلان. دکارت که اومد یه حرف جدیدی زد، چیکارش کردن؟ گفتم یه اول باش صحبت کنیم، اگر هدایت شد خب کار بکنش نشدش، اگر هدایت نشد که برحال مفسد فل ارض بندازیدش. مثلا اومدن باش مکاتبه کردن و اون مکاتبات الان چاپ شده، مثل کتاب اعتراضات و پاسخ ها، فوق العاده خوندنی این کتاب. کتاب سال شد تو ایران، دو تا از بچه های دانشگاه تهران، دانشگاه تهران کار کردن، خیلی جالبه. خب ایشون اونجای میاد پاسخ میده، اونجای دیگه در جدل میکنه، اونجا دیگه دکارت میشه متکلم. میاد بهش میگه نکن، نه همش هم میگه اعلی حضرتان، عالی جنابان. دقیقاً یعنی اینجوری بوده، سلطه بوده دیگه، قدرت بوده اونجا، پول بوده مثلا، همه چی بوده دیگه. خب مجبور بوده که آقا توضیح بده که برای اینکه فقط به این اثبات کنه که آقا اینه که من میگم کفر نیست. من اینطوری چیدم رفتم کردم. این از این. اما بنده نقد جدی مبنای فلسفی دارم به کل فلسفه دکارت، یعنی همش روی تارنکبوته و همون گزینه کوجیتو ارگو سام کاملا با فلسفه دکارت متناقضه. اصل اول این نیست، اصل اول دقیقاً چیز خلاف اینه. بنظر به چی گفتم؟ ما دو تا جریان داریم، فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. فلسفه اسلامی که میگیم گفتم چی؟ دستاورد مسلمینه. مکتب فلسفی زیاد داریم. همین الان تو فلسفه غرب میگن مکتب فرانکفورت، حلقه وین، مکتب امریکا، نیویورک. یعنی هر کجا که یه چند تا فیلسوف با یه سری عقایدی با یه سری روش‌های جمع شدن، آقا یه مکتب دادن. اما به طور کلی ما دو تا جریان قوی فلسفی داشتیم. اصلا باز بیایم برگردیم به طور کلی تر از اول، حالا می‌خوام قسمتی از تاریخ فلسفه رو بگم. اصلا فلسفه به این شکل از کجا شروع شد؟ میگم فلسفه یعنی فکر، فکر برهانی صحیح در مورد، فکر برهانی صحیح در مورد اساس عالم هستی. و این یعنی معرفت. از کجا شروع شد؟ از زمانی که انسان شروع شد. یعنی از زمانی که انسان نفس ناطقه داشت، که در اون تکامل انسانی آدم پدیدار شد، که تو عالم جسمانی پدر مادر داشت، شبه انسان ها، اما در عالم نفس او بی پدر مادر بود، چون اونجا اول نفس ناطقه بود. بگذاریم، اینه بحث کتاب توهم الحاده که هر کی خواست خودش میره مطالعه میکنه. اولین بار که انسان نفس ناطقه داره، اصلا ممکنه انسان فکر نکنه؟ اصلا میشه؟ اصلا یه آدمی رو بزن بگو تو حق نداره فکر کنه؟ تو حق نداره فکر کنی از کجا اومدی، چی هستی، چی هستی، اصلا هستی؟ خیلی خلاصه میخوام تاریخ، الان بحث تاریخ فلسفه شد، تاریخچه فلسفه. در تاریخچه فلسفه ما اینطور میگیم، قدم اول انسان وقتی بود، اون اولین انسان کی بود؟ خلیفه خدا بود. یعنی فلسفه همزمان با دین شروع شد و اساسا فلسفه همون دین بود و دین همون فلسفه بود، چون دین چی میخواد بگه؟ این میخواد معرفت بده دیگه. و بعد اگر احکامی هست، اون احکام میگه آه چون تو شناختی این را که این حقیقته، پس تو باید این مسیر رو بری. پس تاریخچه فلسفه قدم اولش میشه پیدایش انسان. انسان که نفس ناطقه داره اولش کیه؟ نبوت. یعنی چی؟ یعنی اولین دین. دیگه حالا کسایی که کتاب توهم الحاد رو خوندن این حرف رو متوجه میشن دیگه. علم از کجا شروع شد؟ از همونجا. چرا؟ چون آدم میخواد زندگی کنه، نفس ناطقه داره، حالا میخواد یه غذا بخوره، برای این غذا خوردنش فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، چی کار کنم، چی بخورم، این غذا رو کجا نگه دارم، چی جور شکار کنم، این پدید میاد دیگه. و همینطور انسان ها بعدی میان. انسان ها مختارن به این معنی که، او بحث فلسفیشو کار ندارم، مختارن به این معنی که فکر میکنن مسیح و خودشو انتخاب میکنن، دین انتخاب میکنن. تو این فضا اختلافات شکل میگیرن. اختلافات که شکل میگیره با هم بحث میکنن و این بحث کردن دوتا مخالف باعث بست و گسترش فلسفه میشه و باعث بست و گسترش دین میشه. و تو هر علمی عموما وقتی که دعوا و اختلاف پیش میاد، الان اخبار رد اول دنیا میدونه چیه؟ جنجال ها، جنگ ها، خطونشون کشیدن ها. یعنی چیه زمانی ترند میشه؟ یه جنجال توش باشه. پس تاریخچه فلسفه، دین، علم با همه از نظر ما. پس این که میگن فلسفه 3000 سال قبل از یونان درست شد چیه؟ ها، اینجا از سامسه میگه منظورت از فلسفه چیه؟ میگه منظورم این بود که یک رشته‌ای با این اسم و یک دانشگاهایی به این اسم مرکز آموزش فلسفه. بله اونجور که از تاریخ نقل میکنن اولین بار در باغهای اطراف آتن ادهی اومدن، حالا به دلایلی اونجا این شکل گرفت، شروع شد تأملات فلسفی کردن و اینو هی بحث کردن با هم دیگه، بعد نوشتن، بعد شاگرد تربیت کردن، بعد خب شکل گرفت کتاب و مکتب و اینها. ولی این معنیش نیستش که قبلش مردم نظر کرده بودن که فکر نکنن یا حتی چیزی ننویسن. تاریخ چیزی به عنوان یک حرکت این چنینی ثبت نکرده یا به ما نرسیده. این فلسفه یونان هی چاق میشه، بحث میشه، یواش یواش این بحثا چالشی میشه. اون جریانی که موندگار اونجا و غالب اونجا، نه غالب نظر حکومت و اینا، از نظر موندگاری علمی، یعنی نسلای بعدی رو جذب میکنه، فیلسوفان بزرگی مثل فیثاغورس، افلاطون، فلوتین، سقراط، ارسطوتالیس، ارسطاتالیس، اینها بودن. خب این بحثا و این شکل بحثا یواش یواش مدون میشه، علمی میشه، میاد به زمان ظهور دین مسیحیت. در زمان دین مسیحیت، حالا آنچه که بر سر عیسی و حواریون علیهم السلام اومد که بگذاریم، بعد مسیحیت منتشر میشه توی بخشای مختلفی، از خاورمیانه شروع میشه، بعد میرسه اروپا، میگیره کم کم تقریبا دنیا رو. حالا مسیحی ها میخوان از عقایدشون دفاع کنن، دفاع عقلانی بکنن، گرایش پیدا میکنن به فلسفه یونان. میان میگن خب حالا ما آموزه های کتاب مقدس رو خواهیم اثبات بکنیم. چجوری اثبات بکنیم؟ به فلسفه یونان. با فلسفه یونان عجین میشه، تأثیرات مهمی میذارن رو فلسفه یونان. الان بزرگترین فلاسفه دوران اسکولاستیک و قرون وسطا و قبل از اون در غرب کیا هستن؟ دوتا مسیحی به شدت متعصب دیندار و البته عارف، آگوستینوس و توماس آکویناس، دوتا متدینه که عمیق‌ترین حرفا رو در فلسفه اسکولاستیک، فلسفه مدرسه همین زدن، که آگوستین، اسم کاملش آگوستینوس و توماس آکویناس، اینا هستن. اینا یه چیزایی مثلا میگفته، من توی زیرشیروانی خیلی فقیر بوده، بدبخت بوده، بیچاره بوده، این میشه استفاده گفته، بعضی وقتا کلام میبینم قلبم میاد و فلان چیزایی میشنوم، چیزایی میبینم، بعد چند هزار صفحه نوشته، چند هزار صفحه نوشته به زبان لاتین، یه سرش رمزه، یه سرش شعره، یه سرش کنایه است. حالا فیلسوف، عارف، متکلم، الا ایاله مسیحیای قاطی میشن. خب میرسیم به ظهور محمد صلی الله علیه و سلم در شبه جزیره عربستان. پیغمبر خدا ظهور میکنه، جای حرکت فرهنگی شکل میگیره، علم جدی میشه. کجا؟ جایی که خبری از علم نبود، از شعر خبر بود، یعنی شعرهای خوبی بودن، ولی از علم و اصلا این خیلی ارزش نبود، اینا بودن شعر و شراب و جنگ. حالا اینجا اسلام از مرزها میزنه بیرون، مسلمان ها میرن اینور اونور. تمایل پیدا میکنن به مبادله فرهنگی با نقاط مختلف دنیا. حالا یکی از این فرهنگ هایی که نباش مواجه میشن دستاورد های فلسفی مسیحی و یونانیه. کی به صورت جدی مواجه میشن؟ در زمان بنی عباس، یعنی قرن دو ما، که قرن دو ما میشه قرن چند مسیحی ها؟ قرن 8. قرن 8 و قرن 9. این توی همچین زمانی کسانی پیدا میشن دیگه بازار ترجمه داغ میشه. هر چی کشیدیم از این مترجم ها کشیدیم. میبینن که خب آقا اینا یک مثلا دارن یواش یواش روش کردن، ذوق کردن، حالا میرن کشورهای خارجی میان فلان، امپراتوری تشکیل دادن، امپراتوری جهان اسلام. که البته اون اسلامی که آل محمد درش به جای اینکه رأس حکومت باشن تو زندان باشن، یه اسلام ما قصدش رو قبول نداریم. اسلامی که آل محمد به جای که آل حکومت بشینن تو زندان باشن و مشغول شکنجه شدن باشن و ترید و شهید و آواره باشن، اون اسلام اصلا قابل دفاع نیست. از این که من تاریخ اسلام تاریخ مسلمان ها، مسلمان هایی که این شکلی رفتن جلو. بمانه اینجا اینا میان مثلا تو یونان سفر میکنن، میگن اون حرفایی هست اینجا، علمایی هست فلان، به روم سفر میکنن. خب حالا این اینا رو میاریم مثلا رفته اونجا، میگیم مثلا ما میریم سوهان میاریم قم. خب خودم بچه قم ما، ولی هر وقت میرم قم سوهان برم دارم میگم اون سوغات این دست. حالا اینا میرن اونجا سوغات برمیدارن میارن. خب سوغات چیه؟ اونجا چی آوردی؟ مثلا میگه اینقدر مثلا فرض کن چی آوردم، فلان چیز فلان چیز. اینا هم نوشتن نه دستاورد فرهنگیشون بوده. خب اینا چیکار کنی؟ اینا علمه ها، علم خیلی خوبه، علم خیلی خوبه، ولی تو قل زنجیر تو زندانه. تو رفتی اونجا پیدا کردی آوردی، بعد حالا چیکار کنی؟ مترجم. اولین کسی که به صورت جدی حرفه‌ای معروفه میگن بهش میگن فیلسوف العرب، اسحاق بن یعقوب کندی. اینشون میاد اینا ترجمه میکنه به زبان عربی. این که بهش میگن فیلسوف العرب تقریبا حرف بیخودیه، تقریبا شبیه همونه که به کچل میگن زلفلی. یعنی فیلسوف نبوده ایشون، مترجم بوده. همون جوری که الان هم اکثر کسایی که میگن فیلسوف مترجم هستن، منتها خب مثلا میزان مترجم بودنش تفاوت داره. بگذاریم، کندی میاد اینا رو ترجمه میکنه، میفته وسط. اینجا بعد مسلمان‌ها با افکار آشنا میشن. خب یه سری حق اینجا، یه سری باطل، ولی قشنگه، جدیده، جذب میشن. مسلمان‌ها اینو به دست میگیرن. یک سری آموزه‌های الهی و معارف وحیانی هم دیگه از قرآن و اینها رسیده. بعد نکته خیلی جالب اینه که اهل سنت تقریبا اینجا جولان نمیدن، تقریبا میگم. شیعیان میافتن مثلا علمدار میشن. حالا شیعه که میگم دقت کنید دیگه، حالا مثلا یکی میگم یا ابن سینا اسماعیلی بوده، باشه، ولی ببینید اصل این شیعه که دارم میگم به همون شیعه اسمی. الان بخوای بگیرن پس این شیعه ها چون مهدی اول قبول نکردن همشون واقفی هستن. ولی ببین که توی جریان مرحل مسیر این که با اهل بیت مثلا از امام علی تعریف میکنه. بماند به طور خاص مسلمان های متفکر شیعه میان این گزاره های محدود فلسفه یونان و فلسفه غرب رو که یه آمیخته ای از دین مسیحیت و الهیات و افکار یونانی ها بوده، اینا میانن پروبال میدن بهش، یه چیز قشنگ جذاب جدید میشه. کی این کار میکنه؟ در مرحله اول ابونصر فارابی که مال قبل از دوره بوعلیه. فارابی بعضی از کتاباش واقعا خوندنی، اگر وقت بکنیم بعضی از کتابای فارابی واقعا خوندنیه. کوتاه می نویسه، اشاره وار می نویسه، همینجور کوتاه کوتاه، مثل توییتر که الان می نویسن اینقدر بیشتر نشه، کوتاه کوتاه یه سری مسائل الهیاتی رو طرح جدید میده. اما اون کسی که غول فلسفه اسلامیه و میتونیم بهش بگیم مثلا این سازنده فلسفه اسلامی به معناست، کیه؟ بوعلی سینا، ابوعلی سینا، ابن سینا. ابن سینا یه عجوبه علمی بوده. این معناش نیستش که بگیم هرچی گفته درست گفته، اما عجوبه است واقعا. ابن سینا اعجوبه است. ابن سینا اومده منطق رو از یونان گرفته. اون منطقی که او از یونان گرفته الان تو کتاب اونا هست. اونو بذارید کتاب، بذارید کنار کتاب منطق شفا. یا کتاب منطقیاتش، یا کتاب های یک تو منطقی نوشته. مثل یک کف دستی از یه رودخونه است. یعنی اصلا یک علم ایجاد کرد، نه فقط توی منطق، تو فلسفه اومد باب بندی کرد، بحثا رو اصلا جدا کرد. بعد بخشی از اون گزاره های فلسفه یونان اثبات شدنی نیست، اونا رو گذاشت کنار، رد کرد. ابن سینا مترجم نبود، فیلسوف بود. بعد جالبه که توی علوم مختلف، در علوم مختلف اومد حرف زد، اظهار نظر کرد، من جمله طبیعیات، من جمله طب، قانون بوعلی سینا معروف را همین الان اطباء بهش مراجعه میکنن، کار تخصصی بهش میکنن. این بوعلی سینا بود که یک نابغه است. مرحوم آقای خمینی، حالا معروف در مورد بوعلی سینا، میگه و هو مع خطیعت هل کثیر لم یکن له کفوا احد، با همه اشتباهاتش همتایی نداره. یه ما هم میگیم دیگه، میگیم یه دونه واسه نمونه، یا میگیم چی؟ میگیم یه دونه، یه دوتا بودی با هم هیئت میزدیم. بوعلی سینا واقعا نابغه است، واقعا عجوبه است. بهترین کتاب فلسفی او که اگر خواستید مراجعه کنید و درس بگیرید، یعنی واقعا ارزش درس گرفتن داره، استاد دیدن داره، اشارات. الاشارات و تنبیهات. کتاب مفصل هم داره، شفا. شفا هر جلدش یه علمه. منطق شفا، ریاضیات شفا، الهیات شفا. الهیات همه فلسفه است. اما به هر حال بوعلی سینا نابغه است. اشاراتش هم قسمت منطق داره، هم فلسفه داره، هم طبیعیات داره، الهیات داره، عرفان داره. چی کتاب خیلی کوچیکه. اون وقت بزرگانی بعدن اومدن کتاب اشارات رو شرح کردن و بعد شرح رو شرح کردن و بعد حاشیه زدن. شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی، اون کتاب است که الان تدریس میشه توی سطوح عالی فلسفه در حوزه علمیه قم. مشهد هم بعضی ها میخونن، مشهدی خیلی گرایش فلسفی ندارن. بگذاریم، بوعلی سینا اومد شد مبدأ تاریخ فلسفه اسلامی. در حقیقت بگیم فارابی زمینه ساز بود، بوعلی آمد. خب این در مورد بوعلی خیلی حرف هست، در مورد فلسفهش خیلی حرف هست. حالا باید جلو بریم تا بریم به کجا میرسیم. اما مهم اینه که بوعلی سینا از دنیا رفت و فلسفهش موندگار شد، و نه تنها تو زمان خودش، تو زمان ما هم الان موندگاره، جریان داد، شکل داد. میگذره تا یک طلبه خوش‌ذوق دهاتی از روستاهای اطراف تبریز، روستای سهروورد، او میاد. او مثل بقیه مقلد نیست، او سعی میکنه که بفهمه. شیخ شهاب الدین سهروردی، و اینم بهتون بگم، سهروردی تو زمانی آمده که چند تا متکلمه به شدت متکلم آمدن و حمله میکنن به فلسفه بوعلی، که بگن آقا مبنای حرفا غلطه. مثل فخر رازی. فخر رازی در نوع خودش نابغه است، سنی‌ها بهش میگن امام. چرا؟ به خاطر تفسیرش، به خاطر کلامش، عقایدش دیگه اصلا یه درجه بالاست. البته شیعه اینو بگم، در طول این هزار خورده سال به هیچ کس نگفته امام الا تو این 100 ساله اخیر، 100 سال 50 سال الان شیعه از اول به هیچ کس نگفته امام، مقام امامت رو به هیچ کس نداده. تو این 40-50 سال اخیر دیگه حالا متاسفانه این بدعتی بود که باب شد، حسبنا الله نعم الوکیل. ولی اهل سنت هر کسی که مثلا درجه بندی بود دیگه به درجه امامت میرسید دیگه، خب آها اونی که امام اولش ابوبکر باشه، خب انصافا فخر رازی خداست نسبت به اون. ببین آخه میگه شیعه چرا به کسی نمیگفت امام؟ چون آخه کسی به گرد پای نعلین غلام سیاه امیرالمومنین نمیرسه. تا بخوای به اون گفتی امام علی، بعد به ایکس روی هم بگی امام، به این جهت بوده شیعه به کسی نمیگفته. اون امام یه مقام خاصیه، امام تنصیب میشه. ولی خب سنیه که به قصد جسارت ندارم، مثلا به ابوبکر عمر حالا هر چی بوده بودم دیدم کیفیت کار ندارم، اصلا پدرش هر کی بوده داشته نداشته یکی در این نظر به اون میگه امام دیگه. خب به فخر رازی چرا نگه امام؟ به قرطبی چرا نگه امام؟ خب به یه جاهلی که موقع خوابش هم این دره این شلاقش رو به خودش میخوابونده که مثلا فردا کیو بزنه، این به این هم میگفتن امام ولی امر مسلمین جهان. حالا تو توقع داری مثلا به فخر رازی قرطبی نگه امام؟ خلاصه فخر رازی امامه برای اونا، ما که امام غیر از امام مهدی این قبول نداریم به اون امام. اما فخر رازی میاد میپکونه فلسفه رو، میاد شک میکنه، فخر رازی شک میکنه، میاد از کجا معلوم، مثلا منزوی میشه داستان درست میکنه. و غزالی از اون مهمتر، امام غزالی احسن، دو تا امام میان خلاصه شلنگ میگیرن به کل فلسفه اسلامی و کل عقاید. یه چیزی هم این وسط هست به اسم لجاجت مذهبی. چرا؟ چون فلسفه بوعلی، حالا اگر بوعلی خود شیعه بوده، حالا شیعه اسماعیلی بوده یا نمیدونم قنبری بوده یا اکبری بوده، برای شیعه بوده، فلسفهش بین شیعیان متداول بوده بیشتر. غزالی خب از برادران سنی ایناست و فخر رازی هم همینطور. فخر رازی خیلی هم متعصبه. این دوتا یکی از اون ور میکشه یکی از اون ور میکشه، هر چی که به ذهنشون میرسه برای این که فلسفه بوعلی رو بکوبن زمین استفاده میکنن. شیخ شهاب الدین سهروردی توی همچین زمانی، ببین من حالا نرفتم الان مراجعه کنم، خیلی قبل سال قبل دیدم، الان اعداد ارقامی که میگم نرم بدن سوتی بگیرم. بوعلی سینا ترقام رو قرن 3، قرن 3 و 4، شیخش شهاب الدین سهروردی فکر کنم واسه قرن 9 باشه اگر اشتباه نکنم، ملا صدر واسه قرن 11. شیخ شهاب الدین سهروردی یه طلبه نسبتاً فهمیده است با یه مایه‌های عرفانی، مایه‌های تفکرات عرفانی و اهل مثلا ریاضات و عبادت و اینا، و علاقه به موضوع فلسفه هم داره. میاد وارد میشه این آقا فلسفه که داری فلسفه بوعلی سیناست، این فلسفه رو میخونه، بعد میبینه که بهش رحم نکردن، یعنی بوعلی سینا سرفه کرده اینا گفتن غلطه، کار به اینجا کشیده، سرفه کرده گفتن این خلاف برانه، بابا هر جور کلماتش گیر دادن. غزالی برای خودش یه داستان جداگونه داره، اون میره خلوت میکنه و خلوتی با حبیب میخواهم، دردمندم طبیب میخواهم. آره. این بعد میگه که من یقین رسیدم و فلان، و یه نظام درست میکنه، نظام جدید معرفتی. و غزالی قشنگه، قابل خوندنه. من شخصا تو بین متفکرین و نظریه پردازان غزالی میچسبه آدم بخونه به حرفاشو، ولی فخر رازی چندش آوره برام، چون خیلی متکلمه، خیلی میخواد مثلا به زور یه چیزی رو اثبات بکنه، و همچه تفسیرش هم همینطور. غزالی نه، حرفای قشنگی داره. غزالی حمله میکنه، فخر رازی حمله میکنه و دیگران تحت لوای متکلم میدونه حمله میکنن، فلسفه ابن سینا رو به خیال خودشون قلقم میکنن. شیخ شهاب الدین سهروردی که معروف شد به شیخ اشراق، اینو داشته باشید، این فلسفه که از فارابی و بو علی شروع شد و تا همین الانم ادامه داره بهش میگن حکمت مشاء. حکمت مشاء یا حکمت مشائی. این مشائی نیست، مشائیه. مشاء یعنی کسی که زیاد راه میره. الان میبینی بنده خیلی راه میرم چون مشائیم. چرا به این حکمت گفتن مشائی؟ چون استاد اینها تو یونان ارسطو بود. ارسطو یکی از کار بامزش این بود درس که میخواست بده میگفت نشینید، یه جا بشینید درس دونید میدونیست. میگفت من راه میرم حرف میزنم، شما تندم راه میرفته که پشت سرم بیایید آنچه که میگم بنویسید. میخواسته چیکار کنه؟ میخواسته بگه آقا آن کسی که راه برود طالب حکمت است. اگه کسی دنبال من اومد این سختی رو تحمل کرد، معلومه که او طالب حکمته. یعنی برای دستاورد علمی خودش ارزش قائل بود. حالا امروزی هم میگن خودشیفته فرهانی، خودشیفته بود یکم. از اونجا معروف شد فلسفه او به حکمت مشاء. اون چه که بعدن وارد شد توی جهان اسلام و استفاده شد بیشتر تحت تاثیر افکار ارسطو بود. البته اونا میگفتن ارسطو بماند، اونا میگفتن حرفای ارسطوه، در حالی که بعدا معلوم شد که آقا این کتابی که به اسم ارسطو بستن به خیک ملت برای کسی به نام فلوتین، کتاب انعادهای تاسوعات که شد مبنایی برای اینکه وارد بشه برای فلوتینه. و فلوتین یک عارف مسلک بود تو یونان و البته فلسفه هم میدونست. بماند، حالا کار ندارم، اونچه که معروفه میگن اینا حرفای ارسطو بوده. ارسطو یادم فیلم ارسطو خب را میرفت و این معروف شده بودی مشاء، لذا حکمتش شد حکمت مشائی. تفکرشون عقلی محض بوده، ویژگیشون اینه عقل محض. چیز دیگه غیر از برهان قاطی نکنید، حرف غیر برهانی بزنید اصلا جوابتون نمیدیم. ما تو ساحت فلسفه فقط فلسفه. خب گذشت و گذشت اون داستانی که گفتم تا رسید به شیخ شهاب الدین سهروردی. شیخ شهاب الدین سهروردی یه چیزایی میدیده و میفهمیده از عوالم غیر جسمانی. حالا من چرا اینطور صحبت میکنم؟ خاطر که میخوام ارزشی نشه، نمیام بگم آقا مکاشفاتی داشته ایشون از عالم قدس و فلان، نمیگم. میگم یه احتمالاً اونجور که گفته میشه یه چیزهایی درک میکرده از غیر این عالم جسمانی. حالا چی بوده کجا بوده؟ میگفته من اشراقات دارم، واردات قلبیه دارم، یعنی چیزهایی وارد میشه به قلبم. میاد فلسفه بوعلی رو در معرض نقد و تحلیل قرار میده. میگه من افکار متکلمینه سنی مذهب خلاف بوعلی رو شنیدم، دیدم حرفای بوعلی رو فهمیدم، حالا میخوام قضاوت بکنم. تو قضاوت کردنش کمی زیادی قضاوت میکنه، چون زیادی قضاوت میکنه کل فلسفه بوعلی رو اونجا شخ میزنه، میذاره کنار، یک بنای دیگه میکنه باید به جای او و این معروف میشه به حکمت اشراق. حکمت اشراق که به اون میگن شیخ اشراق. یعنی از اساس میگم اصلا چرا باید اینجوری، چرا این به این به این، چرا به این تقسیمات؟ دوگانه نور و ظلمت که برای یمانی خیلی آشناس میکردنه، دوگانه نور و ظلمت رو وارد فلسفه میکنه. این دو تا کلمه نور و ظلمت، خب این ادبیات دینیه و عرفانیه و کشفیه. او به خدا میگه نور الانوار، او میگه رابطه خدا با خلق. خب بوعلی چطور میخواست حل کنه علیت؟ خب علیت چجوریه؟ خیلی بوعلی نابغه بوده ولی خیلی بیراه رفته. یه وقتی آقا بعضی از جادار داره میبینی مثلا میگه حواست باش آقا این یه دونه چیزا رو رد نکنی یا 30-40 کیلومتر باید بری دور برگردن نداره. یه جایی نه، یا خواهی کوچه بغلی میام باز دور برمیگم. یعنی بحث‌های فلسفی یه مبنا رو شما اشتباه رفته دیگه، باید تا سریا میرود دیوار کچ. بو علی برای اینکه این سوال جواب بده که آقا خلقت چی جوری شد بالاخره، و خدا رو گفتی وجود بحت، وجود بسیط، وجود مطلق، وجود نامتناهی، اصل وجود، منشأ وجود، منبع وجود، صرف الوجود، خب پس خلق چیه، کجاست؟ یه حرفایی میزنه، مطرح میکنه. و حالا نسبت خدا به خلق چیه؟ یکی از اون مغلقات فلسفی است و تا امروز کسی نتونست پاسخ بده، تا زمانی که سید احمد حسن علیه السلام اومد و بحث فتح مبین رو مطرح کرد که ما چون فلسفه نخوندیم به ساده اذیت میشیم. پیغمبر اونجا فتح شده و برگشته فلان. اصلا یک چیزی در فلسفه حل شده که معروفه، مرحوم آقای خمینی، که آقای مرحوم آقای خمینی فلسفه رو خوب فهمیده بود، اما خودش فیلسوف به این معنی مصطلح نبود، اما عارف بود. یعنی در عرفان حرف قشنگ، کتاب، یعنی حرف برای گفتن داره، سر و گردن داره، اما تو فلسفه نه، اون شکل نه. یکی از حرفای آقای خمینی که نقل میکنن است که گفتم اون زمان یکی کسی اومده تو عربستان گفته بود که کنار کعبه اومده بود، گفته من مهدی ام، اون نامه فرستاده بود برای ایشون که من مهدی منتظر هستم. آقای خمینی گفته بود که دو تا سوال، اون شخصی که من پیغام رسونده بود، دو تا سوال اینا رو جواب بده ما به شما میاریم. سوال اول گفتم رابطه حادثه قدیم رو برام حل کنه. رابطه حادث و محدث این چیزیه که هیچ فیلسوفی نتونستن حلش کنه. این رو اگر جواب بده معلومه که آقا ما مهدی باشه، هر چی میگم. و یکی دیگه هم که من فلان دفتر شعر رو داشتم و فلان دفتر نیست، بگه کجاست. حالا کار ندارم، دومیش باطله، ولی اولی واقعا با علم شناخته میشه، ما با این علم. اما اون علمی که آقا این چیه و اون چیه و نفا، این معمولا بهانه است که علما میارن دیگه. یعنی امام اونه که مشکلات من حل کنن، نه مشکلات معرفت رو. بگذاریم. شیخ اشراق اومد بحث نور و ظلمت رو مطرح کرد، گفت حالا این که خدا یه چیزی خلق میکنه چیه؟ اضافه اشراقی است. حالا اضافه چیه تعریفش، میرسیم بهش. دارم یه گزارش ماکتی میدم، گفت اضافه اشراقی است، این نوری مطلع علیه میشه، نه که واقعا چیزی هست. اینم داخل پرانتز بگم، خود بو علی سینا اواخر عمرش یه تغییر گرایش میده، مطمئن تغییر گرایشش رسمیت پیدا نمیکنه. میدونی چیه؟ خیلی وقتا در جهان علم این اتفاق افتاده که یه کسی یه چند تا حرف زده، وقت به خاطر یکی از حرفاش معروف شده و به همون نام ثبت شده. مثلا شبه ابن کمونه، شبه ابن کمونه شاید مهمترین معرفتن شبهه بر توحید خداست. من همه میگن آقا خدا رو لعنتش کنه، عجب شبهه‌ای مطرح کرده به توحید. یک کسی نمیگه که خود ابن کمونه تو همون کتاب که این شبهه رو مطرح کرده جوابش هم داده. ولی میگن ابن کمونه، خب ببین جوابش جا نیفتاد. دکارت اون شک که کرد جا افتاد، معروف شد، ولی اون طرحی که برای مثلا اثبات عقایدت خیلی معروف نشد، استقبال نشد. آقا داروین گفته که تکامل، پس ما از نسل میمونیم. خب این دروغه. سید تو کتاب توهمات میگه آقا اصلا داروین هم جو نزده، بلکه داروین میگه آقا تکامل و اینکه یک مشابهت جسمی نوعی هست مثلا بین انسان و بازه شامپانزه ها، این ممکنه بعضی اینطور بگن که پس انسان از نسل اوناست. بعد خود داروین میگه این غلطه، نمیشه. دلیل میاره برش تو کتابش. حالا علمای محترم حوزه علمی قوم اون را گرفتن، این را نگرفتن. نه، داروین میگه تکامل یعنی انسان از نسل میمونه. در حال اون چیزی که ابن سینا رو معروف کرد فلسفه مشاه بود، اگرچه او آخر عمرش ظاهرا عارف شده و حرفای عرفانی میزنه، و حتی تو کتاب اشاراتش حرفای عرفانی میزنه و بعدن اصلا ابن سینا چند تا کتاب عرفانی نوشته، اما به اینا معروف نشد دیگه. میگه نه تو اول اونو گفتی دیگه، اون رسمی شده. در حال اون حرفای عرفانی میزنه، سیر و سلوک و فلان و ببین، ابن سینا یه زمانی با حکومت داشته همکاری میکرده، یه زمانی فرار میکنه دست حکومت. حدس میزنم، اطلاعاتی هم ندارم زیاده، که از زمانی که از حکومت منزوی میشه و فقیر میشه و ترید میشه و اینها، یه چیزهایی میفهمه که قبلش نمیفهمیده. امام علی میفهمد ان العلم لا یکون براحت الجسم، ان العلم لا یکون الا فی غربت او جوع. خیلی روایت جالبه، میگه علم پیدا نمیشه مگر در غربت و گرسنگی. لذا تمام اون کسایی که یه چیزی از علم فهمیدن رو نگاه میکنید، همشون اینطوری بودن، یه غربت و گرسنگی کشیدن. شیخ شهاب الدین سهروردی میاد تو این فضا اضافه اشراقیه و نور و نور الانوار و مراتب رو تقسیم میکنه اینجوری، شدت و ضعف به نوره. خب این جالبه برای ما دیگه، نه؟ این هم از این. خب ایشون یکی از منتقدان جدی فلسفه بو علی سیناس و البته منتقد افکار غزالی و فخرازی و سایر متکلمین هم هست. بعضی ها میان فلسفه شیخ شهاب الدین سهروردی رو چکار میکنن؟ بست میدن، شرح میزنن، اما فلسفه شیخ اشراق نمیگیره. خلاصش شیخ اشراق به عنوان یک کسی دید که مثلا خواست یه فرعی بزنه فلسفه اسلامی، یا مثلا این چیزا هم میشه گفت چالش ایجاد میکنه، ولی که یه مقدار اون تنش هایی که بین متکلمین و فلسفه به شده داره کم میکنیم. ما که مقلد نیستیم که آقا خب حرف علمی داری، تو حرف علمی بهتر از ما بزن، ولی نمیشه یک سردمدار جدی. لذا خیلی استقبال هم نمیشه از فلسفهش. همچنان فلسفه ابو علی سینا داره میره، حکیمی مثل میرداماد تو قرن 10 و 11 میاد. حالا این زمان یک سری علمای نابغه جمع شدن تو یه جا به برکت حکومت صفوی، بساط پهن شده، آقا حوزه رونق میگیره، حوزه علمی اصفهان شهریه میدن دیگه، شهریه که هر کجا باشه همه هستن. اینجا یه سری نوابغ جمع میشن از اقصانقاط دنیا، یعنی اینجا چون حکومت شیعه برپا میشه، هر کسی که هر کجای گوشه دنیا بوده، محقق کرکی برپا میشه میاد، شیخ بهایی از لبنان برپا میشه میاد، آقا بیاید 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 ما خواهیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، علما رو جمع کنیم. ها؟ چی شده؟ آره نه پول میدن، شهریه میدن، برخواه میگه آقا برخواه میدن و زندگی کنن، کار خوبی هم کردن، درست هم بوده. و علایه حالا تو اون زمان یه کسی مثل میرداماد میاد کتاب مینویسه، حرف میزنه. میرداماد چند تا ویژگی داره، میرداماد کتاب زیاد داره، یکی از ویژگی هاش اینه که با اینکه این فارسه، یکی از ویژگی های میرداماد اینه که به شدت خودشیفته است، بی نهایت خودشو قبول داره. من دیوان میرداماد خوندم، یه شعر داره فقط در ستایش خودش. حالا اگر یه وقتی فرصت شد میخونیم قسمت از شعر. شعر گفته در ستایش خودش. خیلی از چیزا میگه چون تو کسی را ندیدم که در این سن و سال، مضمونشش نگه، در این سن و سال هم طب و هم نجوم و هم زبان عرب و عجم را بهتر از هر قوم خودشون بدونی. ای خدا تو رو چجور آفرید، سن تو رو باشه گلی آفرید. واقعا میرداماد ایشون تو داره بسیار خودشیفته است. نکته دومی که بسیار نابغه است، یعنی خودشیفتگیش یه مقدار دلیل داره، تو علوم مختلف حرف میزنه و صاحب نظره و حرفای متین و قشنگ میزنه. یعنی مثلا میرداماد اگه تو زمان ما بود یه کسی جرأت نمیکرد به خودش بگه حجت الاسلام. میرداماد فقیهه، میرداماد اصولیه، میرداماد رجالیه، میرداماد محدثه، میرداماد مفسره، میرداماد فیلسوفه، میرداماد عارفه، میرداماد بالا پایین موشک پوشک همه رو گرفت برای خودش. میرداماد یکی از کارهایی که میکنه میاد فلسفه بو علی سینا رو محکم میکنه، حرفه‌ای ترش میکنه، میرداماد فلسفه رو زنده میکنه دوباره، بحث‌های جدید، موضوعات جدید. اما یکی از ویژگی‌هاش اینه که عمدن یه جوری حرف میزنه کسی نفهمه. یعنی حالا بعد اشاره توی یه جلسه ای اگه فرصت شد میام میارم میخونیم با هم دیگه، کنار هم دیگه میذاریم، مثلا ملا صدرا یا مثلا همه فلاسفه. ببین بو علی یه مقدار سخت صحبت میکنه، بعضی هم میگن این به خاطر اینکه فارس بوده اومده عربی بنویسه. دیدی عربی صحبت کردن ما چه جوریه؟ اونم چون فارس بوده اومده عربی بنویسه اینجوری شده. در حالی که حرف غلطه. چرا؟ چون بو علی سینا عربیش از خود عربا بهتر بوده. و ثانیاً بو علی کتابای دیگه هم داره، علوم دیگه هم نوشته به زبان عربی، خیلی سلیس. فلسفه رو یه جور نوشته. انگار مثلا که فهم کتاب اشارات بو علی یه مقدار مشکله، یه مقدار زحمت میخواد. بگذاریم. میرداماد میاد دیگه سنگ تموم میذاره. یه کتابی داره هانری کوربن، پروفسور هانری کوربن، حالا البته منسوب به ایشون نمیدونم واقعا. تاریخچه ملا صدرا رو نوشته. اونجا ملاقات ملا صدرا شاگرد میردماده. میاد با میرداماد یه صحبتی میکنه. ملا صدرا میاد جا میگه استاد من از شیراز اومدم، کاکو به ما فلسفه درس بده اینا. اونم میگه پسرم باید حرفایی با تو بزنم. حالا نمیدونم اینا واقعا داستان فیلم واقعیت علایال هست دیگه. شروع کاش داستان صحبت کردن، میگه آقا این حکمت ناموس خداست، یعنی غیر محرم نباید دستش به این حکمت برسه. و من اومدم فلسفه رو اینقدر مشکل و مغلق نوشتم که هیچکی نفهمه مگر اینکه خودم براش توضیح بدم. و تو اگر میخوای شاگردم بشی شرایطش اینه 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 اینه. یک داستان خیلی مفصل داره. الا ای حال میرداماد کتاباش و عباراتش عمدن خیلی سخته، کتاب فلسفیش اصلا از یک کلماتی استفاده میکنه عمدن که اون کلمات و عرب اون زمان و این زمان خودشون نمیدونن یعنی چی. و ملاتون یعنی چی؟ اصطلاحات و کلمات استفاده میکنه. ولی میرداماد نابغه است، انصافا نابغه است. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، اسم فلسفهش گذاشت حکمت یمانی. آره حکمت یمانی. حالا اسم فلسفهش گذاشت حکمت یمانی. میرداماد نمیگه من مشائیم، ولی بازم بدنامیش مونده میگه مشائی. همه میگن مشائیه. میرداماد اصلا نمیگه من اشراقیم. میرداماد همه رو دیده. میرداماد نابغه است، فوق‌العاده است میرداماد، ولیکن میگه حکمت من یمانیه. یه چیزهایی نوشته تو فلسفه حکمت یمانیش، خیلی نزدیک به حرفای ماست. میگه ذهنتون نمیم کجا میرونه. خب میره ذهن جایی. این که مثلا حالا یکی بگی آقا این مثلا چون کتاب مثلا چون اهل بیت گفتن حکمتیه، الحکمت و یمانیه، به خاطر این بوده پیغمبر فرموده علم و حکمت یمانی است. ممکنه. سید سلام الله علیه فرمود که علمای عاملین گذشته میفهمیدن اینو. دیدی توی سوال 144 میگه علمای عامل گذشته میفهمیدن اینو. ولذا مرحوم علامه مجلسی نوشته من حکمت یمانی رو جمع کردم. سپس علمای اومدن که اضاء الصلات و تبع الشهوات فساو فی القون غی. الا یالن میرداماد نمیگه من مشایم و اشراقیم و هیچی، میگه حکمت یمانیه، حکمت اهل بیت. و حرفای جدیدی هم میزنه. الا یالن چیکار داره؟ ببینم من آثار میرداماد زیاد مطالعه کردم مخصوصا برای پارنامم. یه ویژگی های خوبی داره. شاگردش میاد، شاگردش ملا صدراست که ملا صدرا مثلش نبود قبل خودش و بعد از خودش هم نیومد. ملا صدرا جوان خوشفکر نابغه است، برخلاف ابو علی سینا که خودشو پخش کرد توی 50 تا رشته علمی. ملا صدرا وای میسه سر اینجا میگه من فقط با معارف فلسفی کار دارم. طبیعتا او یه چیزایی هم دیگه داره دیگه، لازم نیست از صفر شروع کنه. حکمت بوعلی رو میخونه کامل، بعد دیگه حالا اینجا داستانای نقل میکنن، میگن آقا خیلی نابغه بوده، از اول وقتی شروع میکرده 9 سالش بوده 10 سالش بوده باباش قوام بوده، میگه که یه چیزی بوده مثلا زنان تو حکومت و اینا هم بوده و مثلا وضع مالیش هم خوب بوده، میونه که این بچه با استعداده، میگه معلم خصوصی بگیرم برای تو شفا درس بده. شفا خب تقریبا کاملترین و شامل جامعترین کتاب بوعلیه. بعد مولا صدر حالا 9 سالش شیطونی میکنه، سر جلسه خوب گوش نمیده، استاد خصوصی میره به باباش که آدم متنفذی بوده، میگه این بچه گوش نمیده. بابا میگه محمد، معروف به سجادالدین شیرازی، بیا. میگه چیو؟ میگه چرا درس استاد گوش نمیدی؟ میگه خب اینا تکراریه، ایشون خوب توضیح نمیده. میگه چی؟ میگه من اینا رو خونه فهمیدم، اینی که دارم میگه اشتباه میگه، روم نمیشه بهش بگم. بابا میگه این استاد نابغه ایه، داریم آدم اینطوری رو. خب این یه اعجوبه است اولا، و تو جای مختلف خودشو پخش نمیکنه. وای میشه سر فلسفه، فلسفه بوعلی سینا رو کامل میخونه و کامل میفهمه، فلسفه اشراق رو کامل میخونه و کامل میفهمه. اشراقی ها یه ویژگیشون اینه که یه مقدار معتقدن که آقا بعد با کشف کنه سری مسائلی حل بشه. از اون طرف اطراف دعوا کیا بودن؟ یک طرف دعوا متکلمین بودن، ملا صدرا کلام شیعه و سنی رو کامل خونده و هضم کرده، از اون طرف میرداماد رو کامل درک کرده، از اون طرف با قرآن به شدت مأنوسه، از اون طرف چون شاگرد میرداماد بوده به روایات به شدت مسلطه، اجازه حدیث داره، روایت رو دیده خونده. این شخصیت ملا صدرا توی همچین زمانی میشه یک شخصیت جامع. اگر فرض کنیم که اینا هر کنون یک راه بودن، ملا صدرا اینجا میشه فلکه، همه اینجا به هم میرسه. ملا صدرا شروع میکنه فکر کردن، اول با حکمت مشا شروع کنه، چون حکمت مشا واقعا فلسفه است، فلسفه برهانیه. شروع میکنه درس میخونه، درس میده، یواش یواش چیزایی میفهمه. و اینو بهتون بگم، اگر میخوایم کسی رو نقد بکنیم، منصفانه نقد بکنیم، ملا صدرا خیلی چیزا میفهمیده. و یکی از ویژگیاش چیه؟ اینکه اون پیاده میره مکه و کربلا. و یکی از ویژگیاش چیه؟ اینه که در سالهای آخر عمرش رانده میشه، حکم قتلش رو امضا میکنن، و حالا به خاطر اینکه خلاصه پدرش عزیز کرده بود و نه، علما یه وساطتی میکنن که تو این بارگنده تو اینجا جمع کن برو، اینجا وسط حوزه میای بخوای کفریات بگی نمیشه، و ایشون میاد و بقیه عمرش رو در غربت و عزلت و اینا سپری میکنه. و باز از ویژگیاش اینه که توسل به اهل بیت زیاد داره، میگه من فلان مشکله، اتحاد عاقل و معقول برام حل نشد، خیلی فکر کردم، پیاده رفتم زیارت حضرت معصومه برگشتم، حالا اون ماشین نبود مثلا بگیره، اذیت میشد از کرک تا اونجا اذیت میشد، ولی میره و میاد. میگن 7 بار رفته مکه و کربلا پیاده، حالا تو مسیر فکر میکرده، رو شطور می نوشته و شاگردانی تربیت کرده که تمام فلسفه و عرفان امروز ما و بخش مهمی از کلام ما برمی گرده به شاگردان ملا صدرا. ملا صدرا همه اینا رو با هم جمع میکنه، میگه خب متکلمین حرفای زدن بعدش درسته، و از همه مهمتر اینه که او یه با یک اشخاصی آشنا میشه مثل شیخ بهایی. شیخ بهایی بهش علاقمنده، او هم به شیخ بهایی خیلی علاقمنده. تو اسفار وقتی میخواد از شیخ بهایی بیاد بکنه، از همون القابی استفاده میکنه که مثلا الان پشت توضیح مسائل مراجع مینویسن بزن استاد الفلان فی المعقول و المنقول جامع المنقل و المنقول، اینجور حرفا. خیلی تحت تأثیر شیخ بهاییه و شیخ بهایی عرفان خونده بوده و شیخ بهایی با وحدت وجود آشنا بوده خیلی بیشتر از میرداماد و این افکار ملا صدر رو در بر میگیره و ملا صدر تبدیل میشه به یک فیلسوف مفسر متکلم عارف وحدت وجودی. یعنی مسیر این میشه و همه اینا رو با هم جمع میکنه. توی اکثر بحثا هر بحثی رو که مثلا در اسفار پیش میکشه نظریات متکلمین رو مطرح میکنه و اونا رد میکنه. نظریات فلسفه جمهور یعنی فلسفه مشاء میاره و معمولا رد میکنه. فلسفه اشراق رو بسیار جا رد میکنه. اما جالب اینه که او همونقدر که به اینها مطلعه دقیقا به همون اندازه فلسفه غرب مطلعه. یعنی به اسم فلان فیلسوف غربی اینطور گفته او مقدار از حق رو فهمیده و این حرف شبیه حرف فلان عارفه، عارف اسلامیه و این رو تقریر میکنه. این حرف حرف فلان متکلم رو رد میکنه. ملا صدرا خیلی انسان بزرگ و مهم بوده در فلسفه و جالب اینه که الان مد شده هر کی بخواد پایان نامه بنویسه تو حوزه دانشگاه، مخصوصا دانشگاه سطح نیست، عمق نیست، خیلی سطحیه. میخواد مثلا بگه آقا من یه چیزی میفهمم، میگرده که یه مثلا عبارت تناقضی پیدا کنه میگه آقا تناقضات فلان در فلسفه ملا صدر کسی نفهمیده، قبلش هم نخونده بعدش هم نخونده، فلسفه ملا صدر نیاز به عمق داره. خب اینم ملا صدرا. بعد از اون تا الان همه شاگردان ملا صدرا هستن، حالا میزانش فرق داره. خب عرفا، متکلمین و فلاسفه، چون توی آثار ملا صدرا همه اینا هست، همه اینا با فلسفه ملا صدرا کار دارن و جالب اینه که هر کدومشون یه سری نقد هم دارن به ملا صدرا. ملا صدرا واردات قلبیه داره قطعا و چیزهایی از اهل بیت گیرش اومده حتما و مسائلی از فلسفه که معقد بوده و کسی پاسخش نمیداده حل کرده و نظام فلسفه رو عوض میکنه. این خیلی مهمه. یعنی یک چارتی داره فلسفه ترسیم میکنه، سیر بحثای فلسفی که تا قبل از اون نبوده، شبیه به این شاید بوده اما به این شکل بحث فلسفه رو سیر مباحث چیدن نداشته کسی الا ملا صدرا. ملا صدرا کتابای زیادی نوشته، بهترین کتابهاش برای خوندن، درس گرفتن، مباحثه کردن از نظر بنده ناچیز از حیث جامعیت کتاب اسفار اربعه است، الحکمت المتعالیه فی الاسفار اربعه العقلیه. برای مراجعه کردن دیگه، شما اگه در ملا صدرا حرف بخوای بزنی بگی نظرش تو فلان چیز فلان چیز، باید مراجعه کنی به اسفار. اما از حیث نظم و انضباطی که برای جمع و جور بودن و تدریس، کتاب شواهد، از شواهد ربوبیه فی المناهج السلوکیه، یه جلد مرحوم آشتیانی حاشیه زده، مقدمه زده، تعلیق زده، خیلی جالبه. مرحوم سبزواری همینو تدریس کرده و بارها تدریس کرده، سبزواری، ملا هادی سبزواری. خلاصه این کتاب خوبی برای درس دادن، برای درس گرفتن. کتابای خوب دیگه زیاد داره، بیش از 50-60 تا اثر داره. یکی از کتابای خوبش مظاهر الهی است. اون دیگه نگاه فلسفی نیست، نگاه عرفانی و قرآنی. یکی از کتابای خوبش کتاب فارسی هم نوشته، شواهد ربوبیه. شواهد ربوبیه فارسیه، از شواهد ربوبی عربیه. الان ملا صدرا حرفای جالبی داره. خب بعدش دیگه هر کسی که اومده این فلسفه ملا صدرا رو تبیین کرده، شرح کرده، شاید بشه گفت مهمترین های اونا این چند نفر بودن. یکی ملا هادی سبزواری بوده. ملا هادی سبزواری آخوند خوش‌ذوقیه، و حکومتی نیست. یعنی حکومت میره سمتش، اون میگه که بخیالم شد. یه چیزهایی میفهمیده و خوش ذوق بوده. ملا هادی سبزواری میاد چیکار میکنه؟ شعر میگه. ببین خودش فارسه. بعد میاد منطق رو به عربی، نه اینکه بنویسه، به عربی شعر میگه. خیلی مهمه. و شعراش قشنگه، وزینه. و بعد فلسفه رو میگه کل منطق و فلسفه و طبیعیات و طبیعت قدیم که جزئی از فلسفه بوده رو آوردم به شعر درآوردم. بعد به قول استاد ما میگفت، من بنده خدا این شعر رو گفت که حالا منتظر بود داره یکی بیاد بگه به بچه شعر قشنگی، بیام شرحش رو بنویسم. هرچی واسه کسی شرحش رو نمینویسه، خودش هم زحمت کشید دور با شرحش رو نوشت، شد شرح منظومه سبزواری. بعد واسه گفت حالا یکی بیاد آقا حاشیه بزنه به این شعر، پاورقی بزنه. کسی نیومد، خودش زحمت چه کشید. ولی بعد از خودش کتابش معروف شد. افراد زیادی اومدن مثل محقق لاهیجی و نمیدونم ملا محسن فیض کاشانی و خیلی ها اومدن فلسفه ملاتده رو باز کردن، مرحوم آشتیانی فلان، خیلی ها. اما در زمان ما به عقیده بنده فقط و فقط آقای طباطبایی، آقای محمد حسین طباطبایی که قبلا عرض کردم نابغه است، واقعا نبوغ علمی داره و ای کاش ایشون تفسیر قرآن نمی نوشت. این یک کار اگر نمی کرد خیلی خوب بود براش. آقای محمد حسین طباطبایی دیگه همه اینا رو خونده، عرفان رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر از صدرا خونده و فهمیده و روی قرآن و روایت هم بیشتر از ایشون کار کرده. بعد یک نظم دیگری داده و تو بعضی مسائل نظرات دیگری داده، طرح دیگری داده. آقای طباطبایی هم تو عرفان نظری با کتاب رسالت الولایه، که رسالت الولایه خیلی مهمه روش حرف بزنیم، بحث ولایت رو مطرح میکنه، ولایت عرفانی. کتاب خیلی کوچیکیه، البته شرحشو تو دو جلد خود بنده نوشتم که مؤسسه اسرار چاپ کرد و آقای جوادی درس داده اینو خصوصی به این نفر. کتاب رسالت الولایه خیلی مهمه طباطبایی، کتاب بدایه و نهایش هم مهمه. این هم آقای طباطبایی. دیگرانی هم که هستن دیگه شاگرد و شارح ایشون هم. جوادی آمالی همینطور، آقای جوادی آمالی خیلی خوب بیان میکنه و خیلی خوب میفهمه، خیلی خوب میفهمه. اما اینکه آقا بگیم حالا نوآوری کرده و مثلا حرکتی چیزی داده به فلسفه نمیشه گفت. آقای مصباح فعالیت‌های مثل آقای جوادی نداره به این شکل، چون تو حوزه‌های بیشتری دخالت میکنه. ولی که از اون طرف آقای مصباح یزدی خدمتتون عرض کنم که دقت‌های فلسفیش در بعضی موارد بهتر و بیشتره. اینم تاریخچه فلسفه. تا امروز این تاریخچه فلسفه جمع بشه و امروز ما با یک پدیده مواجه هستیم که ما اگر مؤمن نباشیم و کافر هم باشیم، کسایی که این فایل گوش میدن خب خیلی شو اصلا دین نداشته باشن. من خواهش میکنم از همه که همون جوری که گفتم آگوستین، آکویناس، نمیدونم ملا صدرا فلان، این هر کمی نابغه بودن دیگه، احمد الحسن رو به عنوان یک فیلسوف مطالعه کنید، نه به عنوان یک حجت خدا. ببینید خب بعضی از این آقایونی که اسم بردم ادعا میکنن ما کشف فلان افراد داریم، ولی هیچ کوشی نمیگفتن مثلا من پیغمبرم و امامم. حالا این شخص از نظر بنده که فلسفه خوندم و وقت گذاشتم تو فلسفه، از نظر بنده والله العلی العظیم قسم بدون اینکه ذره ای تعصب دینی و مذهبی ها اشتخارت باشه، اعتقادم اینه که او فیلسوف ترین انسان تاریخ هست و کسی مانند احمد الحسن سلام الله علیه معقدات فلسفی رو حل نکرده. سید حتی یه جلد کتاب فلسفی ننوشته و شاید نخونده، نمیدونم. یک بحثی که مثلا بگید آقا نوشته مثلا کتاب 100 صفحه‌ای، حتی آقا این کتاب فلسفی منه، ننوشته. ولی کاملا معلومه که دیگران تو این دریای اقیانوس فلسفه حد اکثر شاید یک جلبکی هستن، یک ماهی قرمز خوشگلی هستن، رقص تو آب میکنن. احمد الحسن سلام الله علیه کل ظرف این دریاست، یعنی کل این ظرف، این قالب این دریاست. وقتی در مورد سوالات اساسی فلسفه صحبت میکنه بدون این که حتی اسمی ببره، توی 5 جمله 6 جمله گاهی وقتا توی 2 صفحه آچار یه مسئله فلسفی که 3000 سال نقطه کور بوده که آقا کسی نزدیک نمیشده، یا نزدیک میشده فقط یه پرت و پلایی میگفته و میامده بیرون، نمیشه اونجا وارد شد، جزیره برموداست. اونجا سید میاد یه طور این بحث باز میکنه، یه جوری این بحث باز میکنه که همه انگوش به دهن میمونه. لذا کسی که میخواد فیلسوف باشه واقعا، صرف نظر از اینکه کافر باشه، سکولار باشه، مارکسیست باشه، امروز بعد از اینکه تمام این آثار فلاسفه غرب و شرق خون، باید احمد الحسن رو بخونه و بشناسه، چون یه حرفی زده فوق فلسفه دیگه. اما این چیزی که تا حالا گفتیم سر فلسفه اسلامی بود، گفتیم این حکمت یونان چی جوری وارد شد و این چی جوری تبدیل شد به فلسفه متطور متکامل اسلامی، و بعد عرفان حالا بازی داستان دیگه‌ای داره که البته نقطه تلاقیش همون فلسفه ملا صدرا بود. فیلسوفان مغرب زمین، حالا چون دکارتو گفتم اینم بگم کوتاه تو 5 دقیقه، فلاسفه مغرب زمین خب توی همون سیر خدمتتون عرض می‌کنم که فلسفه یونان که بعد عجین شد با فلسفه مسیحیت اومدن یک دوران شکوفایی دارن اینها، قرن 15 16 17 اگر اشتباه نکنم، اونجا چند تا فیلسوف بزرگ که حرفهای سنگین میزنن مثل آگوستینوس و آکویناس میان و فلسفه خیلی قوت میگیره. قرن 18 دوران جدید فلسفه شروع میشه در غرب، کسانی میان کانت، دکارت، اسپینوزا و دیگران مثل اینها، اینا میان تأملات جدی میکنن، درنگ میکنن، اینها همه بنای فلسفه قدیم رو میریزن به هم و میریزن به هم و میخوان از نو بسازن، ولی اون چیزی که از نو میسازن یه چیز دیگه ایه. خیلی خلاصه اگر بخوام بگم، خب ما الان تو این جلسه خواستیم ببینیم فلسفه چیه دیگه، الان فهمیدیم فلسفه چیه. ببینید فلسفه اسلامی خیلی خلاصه بخوام بگم، موجود به ما هم موجود گفتیم یعنی چی. خلاصه فلسفه اسلامی میخواد بگی آقا چی وجود داره، سوالش اینه. ساده ترش بخوام بکنیم، فلسفه اسلامی نتیجهش نهایتش چیه؟ خدا رو بشناس، همین چند تا کلمه، خودت رو بشناس، نسبت خدا با خودت رو هم بشناس. خودت رو بشناس، خدا رو بشناس، نسبت خدا با خودت. حالا خودت که میگم یعنی کل خلقت. آقا این که رابطه حادث و محدث چیه، چرا اهمیت داره؟ رابطه حادث و محدث یعنی آقا این حادث چجور از اون قدیم پدید اومده؟ خب کاملا واضحه دیگه، سوالات اساسی توی همچین فلسفه چیه؟ البته اینو تو جلسه بعد توضیح میدم، خیلی طول کشیدنم. اما فلسفه غرب گفتم تا قرن 17 که داشت تو همین خط میامد، از قرن 18 که میگن دوران جدید فلسفه و کانت رو میگن پدر فلسفه جدید، ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی، اصلا فلسفه غرب رفت توی یه مسیر دیگه. اینا سوالات فلسفه اسلامیه، خلاصه لب کلام. اما فلسفه غرب، ببین فلسفه اسلامی رو میگن چی؟ وجود شناسی. خیلی خلاصه توی یه کلمه، وجود شناسی. آقا وجود چیه؟ موجود چیه؟ چی موجوده؟ چی موجود نیست؟ اینه دیگه. اما فلسفه غرب چون با یک موج شکاکیت سنگین روبرو شد، شکاکیت دکارت بعد دوگانه نومن و فنومن کانت، یه چیزی گفت اصلا ریخ به هم تاریخ غربو. گفت ما دو چیز داریم، اونی که در واقع هست و اونی که تو اندیشه منه. این ربطی هم دیگه نداره، واقع تو ذهن نمیاد، ذهنم تو واقع نمیره، اون یه چیزه یه چیزه. این چیز که تو ذهن منه یک ساختار داره، یک ساختار چی براش جدول. ذهن من واقعیت که نمیتونه ذهن من، نه میاد تو این قالبه، تو این چارچوبه. پس احکام این با احکام اون فرق داره. اوه اصلا تمام احساس همه تیوریت به هم باید و خیلی این حرف زد و اثبات کرد. فیلسوفان غربی اومدن اون بنایی که تا ثریا رفته بود و کلن ریختن زمین و کسی نبود اون موقع که بتونه در مقابل اون حجمه از این دفاع کنه. این ریخ زمین، گفتن خب حالا میخواییم بسازیم. فیلسوفان غربی گفتن اگر میخواید بسازید از اینجا باید شروع کنید. وجود شناسی نه، معرفت شناسی. میگن چی؟ اپیستمولوژی. اپیستم یعنی معرفت، لوژی هم که پسمند علم دیگه. خب سایکولوژی مثلا روانشناسی هست. تئولوژی کلام خداشناسی. گفتن اصلا قبل از اینکه بیایم بچینیم ببینیم آقا وجود و عدم و فلان و بسار چیه، اول یه چک سفید امضا بدید که اصلا آقا اون چیزایی که ما اثبات میکنیم و استدلال میکنیم از کجا معلوم درسته، از کجا معلوم مثلا ما میتونیم خارج رو بشناسیم. بعد تو این فضا دیگه یواش یواش فلاسفه غرب میان و همشون به این موج دامن میزنن، به همین موج شکاکیت. اینکه آقا مسئله معرفت رو باید حل کنید. و چیزی که بهتون بگم اینه که تا امروز من مشغول همینم و مکاتب مختلف فکری که اومده هر کنون خواسته به این سوال جواب بدن. در غرب علم، فلسفه و دین کامل از هم جدا شده. حالا فلسفه این وسط چیکار میکنه؟ فیلسوفان دینی الان در زمان خودمون هستن، اینا تلاش میکنن که گزاره‌های دینی رو برهانی کنن که اصطلاحاً بهشون میگن متکلم، تئولوژیست. اما فیلسوفان علم هستن که تلاش میکنن مسائل علم رو به فلسفه حل کنن. یه بحثی داریم فلسفه مضاف، بعداً بهش میپردازیم، خیلی مهمه. اما یک فیلسوفانی که فقط فیلسوف هستن خیلی هم کمن. اینا سعی میکنن فقط فکر بکنن. به طور خلاصه بخوام بگم فلسفه الان در غرب از دو سه قرن پیش تا حالا فقط یک کلمه است. چرا؟ کسی که بتونه برای هر چیزی، برای هر بحث مبنایی، برای هر باوری بگه چرا و اونو به چالش بکشونه و اثبات کنه که آقا یقینی نیست. احیانا این آدم اگه بتونه یک نظام معرفتی دیگه هم بده مثل کانت، بهش میگن ابرقدرت فلسفه. مثلا داستان یه داستان دیگه شد، بحث معرفت شناسی شد، بحث این شد که حالا نه نمیخوام بگم همه جریان اینه، ولی اکثر جریان رو اینه که میگن اصلش رو میگن چی ثبت العکس رو من گوش بیار، تو اول ثابت کن که ما خارج رو میشناسیم، خارج از ذهن رو، تا بعد ما بهت بگیم که آقا نظام عالم چی. اینا به شدت حمله میکنن به فلسفه گذشته خود چون تاریخچه خودشون. و البته دلایلی هم داره. مرحوم آقای مطهری کتابی داره اسمش علل گرایش مادی گرایی، اونجا بحث نسبتا خوبی رو مطرح میکنه. یکی از دلایل شاید این موج دین زدگی بود، یعنی کلیسا کاری کرد با مردم که وقتی که مردم دیگه میخواستن از اون جدا شن، یه همچین حالتی متاسفانه تو کشور خودم داره اتفاق میفته، وقتی که میخواستن از اون ببرن جدا شن، هر چیزی که بوی اون دین رو میداد میخواستن کلن حذف بشه از زندگیشون. لذا موج دینگوریدی تو غرب برای چی بود؟ دلایل مختلف داشت. یکیش خب سلطه کلیسا، یعنی حکومت دینی. خب وقتی دین حکومت تشکیل داد و اون حکومت مردم ازش چی دیدن غیر از مثلا اختلاف طبقاتی، جنایت، تفتیش عقاید، چه و چه و چه و چه. بعد یواش یواش مردم رفتن سمت اون اپوزیسیونی که علمی بودن، اپوزیسیونی که سیاسی بودن، شاعر بودن، فیلسوف بودن، هر چی که بودن. و هر کسی که دیگه بوی دفاع از اون باورهای دینی میداد برای مردم منفور شد و ایاد عوامی هم داره. این بحث جلسه اولمون، خلاصه داستان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب کاملا متفاوته. توی غرب کسی حرف جدی ایجابی برای گفتن نداره متاسفانه. یعنی ببینید ما توی فلسفه اسلامی بالاخره کسایی داریم که یک نظام معرفتی دارن از شروعش تا پایانش، میگه آقا اینه، حالا بعد میشه این آورد نقد کرد. اما داستان فلسفه غرب بیشتر یک کشمکشه، این از هم دیگه سوتی میگیرن، هر کسی میاد یه حرف جدیدی بزنه بعد دیگران دنبالش رو نمیگیرن، نظام جامعه ارائه نکردن، بیشتر سلبی عمل کردند و تشکیک. و بعد البته یک نکته مهم اینه که فلسفه اسلامی به اون اطلاق خودش باقی مونده، فلسفه غرب اصلا رنگ و بوش عوض شده، فلسفه غرب امروز بیشتر گرایش به علم پیدا کرده، یعنی فیلسوف یک نوع تحلیلگر مسائل کلی علمی شده، فیلسوف تحلیلگر کلی مسائل سیاسی شده و میگن آقا بحث کردن و دون مسائل انتزاعی مجرد عقلی کلینه به چه دردی میخوره. اگر فیلسوف هستید باید یه تو کشور خودمون بعضی حرفو میزنن ولی که نمیفهمن که چی میگن. این از بحث جلسه اول مربوط به ماهیت و تاریخچه و موضوع فلسفه اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.